روستای من، خانه من. برنامه خاصی از رادیو آزادی.
اندخوی جان ما هوای گوارا داره، بهار و پرنده های خوشخوان داره، باغ‌های شیرین شکر و میوه دارش عجیب مزه ها داره، جانکم از پیشم نرو که دلکم درد و هوای تو را داره.
شعری بود محلی با وصف اندخوی که آهنگ آن را امان دالی، هنرمند محلی این منطقه سروده است. مقیم نایب هستم از برنامه روستای من، خانه من از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. خط زرد رنگ درشتی که در نقشه از کابل به سوی شمال افغانستان به سمت ازبکستان و تاجیکستان امتداد یافته، نشان دهنده شهرهایی است که کابل را با ولایات شمالی این کشور و فراتر از آن با کشورهای همسایه شمالی افغانستان وصل می کند. این خط که در نزدیکی شهر کوچک آقچه، یعنی سرزمین ناهموار بایر و مازیبا، به طرف جنوب غرب ادامه می یابد، باریکتر شده و 90 درجه به طرف چپ منحرف گردیده و کمرنگ تر می شود. بالاخره خط یاد شده قبل از رفتن به ولایت فاریاب دوباره در دورترین گوشه غربی کشور به طرف چپ دور می کند. در این گوشه دور افتاده افغانستان که فقط به مسافت یک پرتاب سنگ از ترکمنستان فاصله دارد، شهرک به نام اندخوی و یا چای ترش قرار دارد که نامش ماهیت آن منطقه را بازتاب می کند. ما در این هفته معرفی اندخوی را یک جا به کمک استاد امین متین اندخویی، معلم محمد صدیق منشی، خانم حضرتو و محمد شریف آغاز می کند. شاید معرفی آن از حوصله 15 دقیقه یک برنامه ما بیشتر باشد. در نظر داریم تا چند برنامه را با آن اختصاص دهیم، یعنی در برنامه های بعدی نیز منتظر ادامه آن باشه. فراموش نکنید که گفتیم اندخوی را در چندین برنامه معرفی میکنیم. استاد امین متین حکایت میکند که روز طوفان شدید ریک در اندخوی میوزید. هوا خیلی خاک‌آلود بود. وقتی از خانه بیرون میرفتی، دفعتاً سر و رویت را خاک و ریگ میگرفت. امین متین گفت ما با چند نفر دیگر در رستوران نشسته بودیم که یک خارجی داخل آن شد.
خارجی آمد و رفت و حمام کرد و بعد از او از ما پرسید که منتظم کنیم مال بعد خوی ببریم. گفت وقتی من خوی نمیاد خوی است. نه گفتند خوی نیست، نه خوی نقشه خود کش واقعا خوی است. گفتند خوی است. گفت که ما وقتی قالین اندخوی در کشور خارج ما میدیدیم نفاست از را دیدیم بسیار گرمیده شدیم که از اندخوی از نزدیک ببینیم و دستگاه از را میبینیم. این علاقه مندی که بر ما پیدیم به همه علاقه مندی متاسفانه ببینیم که بسیار چی است توفانی است. ولی بار هم گفت که ما افتخار بایست که خاطر خوشمزد که آفره به مردم اندخوی و افتخار باید کرد به انگشتای هنر آفرین قالین بافان که در چنین شرایطی که به عوض باران و عوض آب خاک میباره ولی سرعتشان از دست نده به انکشاف زحمت کشیده گفته با قدردانی را.
با شنیدن این قصه انسان واقعا به بزرگواری خداوند پی میبرد که چگونه نفقه رسان بندگان خود در هر شرایطی و در هر زمانی میباشد. اگر آسمان اندخوی در عوض باران خاک و ریگ می بارد، انگشتان مردمان آن را سحر آمیز آفریده تا قالین ببافند و امرار حیات. خدامت تاریخی انخوی به دوره های نسبت داده می شود که هنوز نام آن به انخط، انتخط، الخط و انخود شهرت نیافته بود. همانند اکثریت شهرها و مناطق دیگر این مرز بوم، انخوی نیز تاریخ کهن و گذشته قدیمی دارد. انخوی که توسط اسکندر مقدونی بنیاد گذاشته شده، با سایر شهرهای این خطه مرکز تقاطع فرهنگ ها، ادیان، تجارت و مدنیت تاریخی شکوهمند و پر از فراز و نشیب مشترک دارد.
انخوی در کتب تاریخی که در اوایل اسلام نوشته شده، از انخوی برام انخود یاد شده. در سال 33 هجری مردم انخوی به ندای مبارک شریعت غرای محبتی محمدی لبیک میگویند، اسلام رو می آورند. از تاریخ بعدن در قسمت انجام فرایض الهی، عنعنات مبارک اسلام از طرف مردم انخوی با علاقمندی استقبال میشه و مردم در قسمت انجام عنعنات اسلامی فرایض الهی با شوق و ذوق زیاد در حرکت میشن.
درست صده های بعد از اسلام بود که انخوی همانند مناطق امجوارش دوره های پرشکوه را سپری کرد. در قرن دوم هجری قمری شخص به نام آرس بن سریج از جانب خلافت مسلمین اداره ولایات خراسان را به عهده گرفت که مقر آن در انخود و یا انخوی فعلی بود. در همین دوران بود که عصر پیشرفت و ترقی انخوی آغاز شد و همین جاست که به خاطر خاموزش تعلیمات ارزشمند اسلامی کارهای صورت می گیرد. زمینه تحصیل و آموزش فراهم می شود، مدارس و مکاتب اسلامی روی کار می آیند و فصل تدریس و آموزش و آموختن علوم آغاز می گردد.
اولین عالمی که در قسمت حدیث لیاقت خوب داشته و از خود فعالیت نشان داده به نام امام یعقوب انخودی است. این محدث والا مقام به خاطر گسترش حدیث مبارک با علما و فضلا و دانشمندان اسلامی عصر در بخارا و در سایر ممالک اسلامی در تماس بوده، از اونا حدیث شنیده، به خاطر ترویج بیشتر علم حدیث کار کرده و بالاخره تا 440 ای حیات بوده. بعد از او در انخوی وفات میکنه. البته بعد از این هم کارهای سودمند در این مورد صورت گرفته، علل خصوص نواسه امام یعقوب انخودی به نام امام یوسف انخودی، این هم از اثار از علمای عالی قدر از این تحصیلات و مبادی تحصیل علوم دانش اسلامی را در انخوی فرا میگیره. بعد از آن عازم بخارا میشه، در بخارا تحصیلات خود دوام میته، بالاخره به سطح مولویت میرسه، بالاخره عاصم بخارا میشه. در بخارا اونجا در یکی از خاندان روحانی اونجا میره، اوناز علمای متبهر یا مزدد نشینان طریقی نقشبندیه پرا برد، مورد نوازش گرفت از طرف علمای بخارا و این دریف با استفاده از فرصت تعداد زیادی از علمای جدید بخارا به دیدن امام یوسف اونجا میاین. از مولانا خواهش میکنن که در زمان توقف خود در بخارا و تفسیر قرآن شریف آغاز بکنم و این نام کتاب خود که بسیار ارزشمند و مبارک است میرسه جنابی علوم نامی مورد.
در سده چهارم هجری قمری ابوالقاسم بن اوقل جغرافی نگار راجع به انخوی گفته که شهر کوچک است در بیابان و صحرا که 7 قریه در اطراف خود دارد. ابن اوقل از رمداری و گلداری مردم این مناطق نیز ذکر نموده است و درست در همین عصر بود که شمار از طالبان مدارس انخوی برای کسب تحصیلات بلندتر با بخارای شریف می رود. میگویند زمان امیر تیمور در راه لشکرکشیش میخواست از انخوی بگذرد، شب فرا رسید، در همین جا با قشونش امر شب باش را داد و تیمور حسب عادت پیش از ترک شهر دعای خردمندان و روحانیون شهر را گرفته بعد برای فتوحات بیشتر پیش میرفت.
به این ترتیب از مردم پرسان میکرد آیا کدام شخصی هست که مثلا ما رو به این زوا آورده باشه ما از یک دعا بگریم ملاقات کنیم. میگن اینجا بابا ولی هست. باز به عسکرای خود میگه برین میگیره بیارین، بسیار با عزت و احترام بیارین. میگه
بابای علی در جای بلندی که حالا آرامگاه اوست بر بوریای نشسته مصروف دعا و استدعا پیش خداوند بود که گروه حمر احضار او را آورده و از او خواستند که نزد امیر برود.
میگه خب اگر اونا کار داشته باشن من حاضر هستم، لیکن من کار ندارم. میگه امتر برخورد میکنه. پس میره بر پادشاه میگه که امیری تو وضعیت کرد عجیب است در برابر امرت نافرمانی کرد.
اما امیر تیمور گفت باکی ندارد، نه نه چنین نیست، واقعا من باید نزد او میرفتم. امیر با گروه از دربانیانش یک جا نزد بابای علی میرود. بابای علی با دیدن امیر تیمور خوش میشود و او را به دسترخوان دعوت میکند.
به دسترخوان خود هم دعوت میکند. در این زمان اونموجا ای حتی در منابع تاریخی هم نوشته است. خب جگر قلب گوسفند سه این میرسه به طرف تیمور نیته. اگرچه در به طرفش انداخت میگن شاد همینطور باشه، ولی این میچره به اختیار تیمور میمونه. یعنی به این ترتیب به سفره خود گویا او را دعوت میکنه. امیر تیمور از این کار بسیار خوشایند میشه. یعنی این تفاعل نیک میگره که خراسان قلب زمین است، قلب همین منطقه است. لحاظا که بر ما قلب گوسپند داد ما حتما به فتوحات خود موفق میشیم.
امیر راهی هدفش میشود و میگویند در آن لشکرکشی امیر پیروز و موفق برمیگرد.
مردمی افغانستان آزادیشان میخوایم.
اسکندر مقدونی در زمانش در انخوی قلعه عسکری و یا بالای حصار اعمار کرده بود که در جمع آثار تاریخی در نقطه مرتفع شهر قدیمی انخوی قرار دارد و جایگاه خود را حفظ نموده است. این قلعه را در منابع معتبر باستانی و تاریخی به نام‌های بالای حصار انخوی، قصر انخوت و قلعه انخوت ثبت کرده. اما اهل قلم انخوی در نوشته‌هایشان این اثر تاریخی را بالای حصار انخوی نوشتند. در مورد قدامت تاریخی این قلعه و دیگر آثار انخوی استاد متین انخویی معلومات می‌دهد.
بالای حصار داریم در خود انخوی، این طوری که در منابع تاریخ اشاره شده در زبان نصرالله خان یکی از شهزاده‌های تاریخی اهدا شده. بعد از او یکی هم کهنه قلعه گفته است. او در 3 کیلومتری شمال شرق شهر انخوی قرار داره. متاسفانه در اثر کاوش‌های غیر چیز نالم تپه‌هایی که طبیعی بود از بین رفته و این قدامت عزیز بسیار به از 2000 سال بیشتر است. مثلا در دارت المعارف بریتانیکا البته نشته شده، از اونجا اقتباس شده در منابعی که از این منبع اقتباس شده، ولی اشاره میکنه که همین اثر تاریخی انخوی که بنام کهنه قلعه یاد بشه در 328 قبل از میلاد از طرف اسکندر کبیر ای اعمار میشه که بیش از 2600 سال میشه.
در همینجا میرسیم به پایان قسمت اول معرفی انخوی ولایت فاریاب. در هفته آینده در مورد آثار تاریخی، زراعت، معارف، تعلیم و تربیه، فرهنگ و عنانات مردم آنجا خواهید شنید. خدا نگهدارتان، خانه‌تان آباد و روستایتان سرسبز باد.